روایت‌های خیابانی شنیده‌هایی از دل مسافران در روزهای بحرانی به قلم راننده تاکسی شهاب خسروی از تهران.
ترافیک سنگین مثل بختک روی خیابون افتاده بود و منم پشت فرمون تاکسی داشتم با رادیو کلکل میکردم که اون دست بلند کرد، کناری زدم و سوار شد. هنوز در و نبسته بوی تند گازوئیل و روغن سوخته آمیخته با بوی تنباکوی تند فضای کوچک ماشینو پر کرد. نشست روی صندلی جلو و با یک حرکت غریزی دستشو جوری تکیه داد به لبه در که انگار هنوز پشت فرمون بلند یک افهاش نشسته و داره به آینه بغل نگاه میکنه. نگاهی به دستاش انداختم. آفتاب سوختگی دست چپش چند پرده تیره تر از دست راستش بود. این امضای مخصوص تمام راننده هایی که سالها کنار شیشه جاده ها رو گز کردن. پینه های روی بند انگشتانش که از فشار مدام روی فرمان سنگین حک شده بود دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیذاش. لبخندی زدم و گفتم خسته نباشی همکار، از جاده چه خبر؟ هنوز گردنه های سمت مرز برف داره؟ کمی جا خود عینک دودیشو از چشش برداشت و با تعجب نگاهم کرد.
از کجا فهمیدی رانندم؟ نکنه قبلا توی گاراژ یا پایانه هم دیگه رو دیدیم؟
زدم زیر خنده و گفتم نه مشتی، همین بوی گازوئیل لباس اون آفتاب سوختگی دستت شناسنامته. راننده بیابونی جوری روی صندلی میشینه که انگار کل جاده مال خودشه. آی کشید و دستی کشید روی صورت خستش.
آره رفیق رانندم، اما چه راننده ای؟ الان که اینجا نشستم انگار هنوز تنم روی دست اندازای جاده بازرگان میلرزه. تازه ماشینو گذاشتم گاراژ، ولی مگه فکر آدم آروم بگیره؟
کمی جابجا شد ادامه داد
اوضاع غریبی شده رفیق. من سالهاست خط اروپا و آسیا رو میرم، از ترکیه و گرجستان بگیر تا همین روسیه، دنیا رو دیدم. اما این روزا جاده ها بوی ناامنی جیب میدن، همین هفته پیش یه جفت لاستیک زیر کله رو عوض کردم. قیمتشو که شنیدم تا خود مقصد لرزیدم. باور میکنی؟ لاستیک شده قیمت جون آدم. انگار داری روی طلا را میری. هر دست اندازی که میفته تنم تیر میکشید که نکنه لاستیک نو لایه کنه و تمام کرایه سفرمو بذارم تو کاسه آپاراتی.
دستی به داشبورد زد و با قیف گفت:
فقط لاستیک که نیست، لوازم یدکی شده قمار. آمریکا خیال کرده با این تحریم‌ها و بستن راه قطعه میتونه چرخ ترانزیت ما را کار بندازه. قطعه اصلی که کیمیا شده، اگرم پیدا بشه باید خون جیگر بدی تو بخریش. بازار پر شد از قطعه‌های چینی بونجور که هنوز به اولین گردنه سخت نرسیده ماشین را زمینگیر میکنه. ما که داریم بار نون و زندگی مردم رو جابجا میکنیم، چرا باید لنگ یه قطعه ساده باشیم؟
مکسی کرد و به جمعیت بیرون نگاه کرد. ادامه داد:
باور کن گاهی فکر میکنم دارم برای استهلاک خود تریلی کار میکنم. کرایه ها ثابت، اما خرج لوازم یدکی و روغن و تعمیرکار هر روز یک ساد جدید میزنه. ما شارک این مملکتیم. اگه چرخ ما نچرخه سفره هیچ کس رنگ نون نمیبینه. اما کسی نمیپرسه این راننده با این قیمت های نجومی چطور باید ماشینشو سر پا نگه داره.
به مسجد که رسیدیم دستشو به نشانهای خدافظی بلند کرد. موقع پیاده شدن نگاهی به فرمان تاکسی من انداخت و گفت:
قطر این چارچرخه رو بدون رفیق، درد سر 18 چرخ جیگر زلیخا میخواد. ولی خب جاده نمک داره و نمک گیرمون کرده.
درو که بس بوی جاده با گازوئیل هنوز تو ماشین بود. تماشا کردم که چطور با همون قامت کمی خمیده از خستگی میان شلوغی شهر گم شد. مردی که جاده های دنیا رو زیر پا گذاشته بود، اما حالا در گردنه یه تند گرانی به شماره افتاده بود. من موندم و یک مسیر طولانی دیگه در سکوت سنگین تاکسی. آره عمو جان، این بود روایت امروز من. به هر حال امیدوارم شما و شنوندگان محترمتون همواره سلامت باشید و برقرار. تا روایتی دیگر عزت زیاد و خدا نگهدار. شهاب خسروی هستم، راننده تاکسی از تهران.
به نام آن که ایران را خانه امن ما قرار داد. سلام به همراهان جان در برنامه سبامد از رادیوی دلنشین سبا. من از کنار دروازه قرآن شیراز با شما همسخن میشم. شنیدین که میگن شیراز دروازه ورودی قلب ایرانی هست؟ ما شیرازی ها قرن هاست که هر مسافری رو از زیر قرآن رد میکنیم تا به سلامت به مقصد برسه. این سنت ماست. ما ملتی هستیم که ریشه در توکل و ایمان داریم. ایران بزرگ من، تو همون کشوری هستی که هر بار بدخواها خواستن از دروازه های تو با نیت بد عبور کنن با سد محکم اراده مردم روبرو شدن. من از شهر رندان جرعه‌نوش فریاد میزنم که این خاک صاحب داره. وقتی دعای خیر پیرمردا و پیرزنای ما پشت سر این جغرافیاست، هیچ تشر و تهدیدی کارگر نیست. ما در سبامت جمع شدیم تا بگیم ایران دروازه صلح و مهربانی به روی دنیاست. اما برای هر کسی که بخواد به این حریم تجاوز کنه، بمبستی میشه غیر قابل عبور. پاینده باد ایران، زنده باد مردم ایران. مرضیه درویش‌پور از شیراز.
دوستان عزیز، لطف کنید در پیامکی بنویسید شما اگر بخواید یه جمله کوتاه یا نسبتاً بلند به کسانی که ایرانو تهدید میکنن بگین اون جمله چیه؟ در انتظار رسیدن جملات زیبای ملی میهنی شما عزیزان هستیم.
در این برنامه به چند پیامک آقای منصور حسینی از تهران می‌پردازیم که در همین زمینه ارسال فرمودند. هر تهدید خارجی فقط به ما یادآوری می‌کند که هویت و فرهنگ غنی ما را باید با تمام وجود حفظ کنیم و از دستاوردهای خود دفاع نماییم. در پیامک بعدی نوشته، ایران نه تنها برای خود بلکه برای منطقه و جهان نقشی کلیدی دارد و تهدیدات نمیتواند در مسیر صلح و ثبات در این سرزمین تأثیری بگذارد. ما با اعتقاد به نفس و قدرت حقیقی در برابر هر تهدیدی خواهیم ایستاد، زیرا ایستادگی و اتحاد ما نشان از قدرت و عظمت این ملت است. تهدید ایران به معنای آغاز یک بازی خطرناک است، زیرا ما تاریخ و فرهنگ بزرگی داریم که از ملت‌های دیگر کمتر نیست و برای حفظ آن می‌جنگیم. ایران با تمامی چالش‌ها و تهدیدها همواره نور امید و مقاومت را در دل‌های خود زنده نگه می‌دارد و به دنیا نشان می‌دهد که آزاد و مستقل خواهد بود. و در آخرین پیامک نوشتن، به عنوان یک ملت ما هرگز از تلاش برای پیشرفت و صلح دست بر نداشته و در برابر تهدیدات با صدای واحد و قوی پاسخ خواهیم داد. تقدیمی از منصور حسینی از تهران.
سامانه پیامکی ما 30,055 30,055.
به پایان آمد این دفتر، اما حکایت عشق ما به ایران و شما عزیزان همچنان باقی است. با آرزوی پیروزی های پی در پی برای میهن عزیزمان و برقراری آرامشی پایدار در سراسر این خاک کهن، بنده و سایر همکارانم در گروه برنامه ساز سبامک شما را تا برنامه های آینده به خدای بزرگ می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. یا هم
سبامک، تهیه شده در رادیو سبا.
عصر ظهور
به نام خداوند بخشنده مهربون. رفقای عصر ظهوری سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و ما رو در عصر ظهور همراهی کنید. عصر ظهور یه گام و یه قدمه برای ظهور آقا جانمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. عصر ظهور فقط یه برنامه رادیویی نیست، یه دور همیه، یه تلاش دست جمعیه، یه کار دلی در جهت ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. پس اگه شما هم بیتاب و بیقرار ظهور حضرت ولی عصر هستین، اگه شما هم مشتاق آماده شدن برای عصر ظهورید، اگه شوق دیدار آقا تو دلتونه، با ما همراه باشید.
ما برای بزرگترین مسئله تاریخ، تاریخ بشر، بزرگترین حادثه تاریخ بشر، داریم به سرعت به اون سمت میریم و اون ظهور منجی عالم هست که همه انبیا بشارت دادن، اهل بیت بشارت دادن.
در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که ما از ارتباط مستقیم با وجود نورانی و با برکت ایشون محرومیم، یه کار خیلی قشنگ و دلی میشه انجام داد که هم دلمونو آروم میکنه و هم حرفامونو به ایشون میرسونه. نامه نوشتن برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، نامه‌ای که تو اون میتونیم حرفامونو بی واسطه به آقامون امام زمان بگیم، درد و دل کنیم، ابراز محبت کنیم و بهشون بگیم که خودمونو برای ظهورشون آماده کردیم. ولی نوشتن این نامه یه سری آداب داره که باید برای رعایت ادب به اونها توجه کنیم.
فرمودن در زمان ائمه مرسوم بوده به امام زمانشون، مثلا به امام ششم، به امام هفتم، به امام هشتم نامه می نوشتن. مسیرها دور بوده، شهرها دور بوده، امکان نزدیک شدن، سفر کردن براشون نبوده، خرج داشته، نامه می نوشتن و امامان نهی نمی کردن اونها رو که اینا خرافات. مثلا چون ما اعتقاد داریم امام زمان علیه السلام یه روح بزرگی دارد، ما رو میشناسه، دردهای ما رو میدونه، از نیتهای ما در اذن دخول امامان هم همینو میگیم. اصلا وارده، روز اولی که وارد حرم امیرالمؤمنین یا وارد حرم امام رضا علیه السلام میشیم، لب در الانم بزرگ نصب کردن اذن دخول، اول از خدا اجازه میگیریم، ادخلو یا الله، پروردگار رو اجازه میدی میخوام وارد حرم حجتت بشین، ادخلو یا رسول الله، یا رسول الله میخوام وارد حرم بچهات بشیم، اجازه میدی؟ بعد اینو میگیم اشهدو، یعنی عقیده من اینه که شما من رو میبینید، سلام من رو میشنوید، جواب میدهید. ما در برد ائمه چنین اعتقاداتی داریم، لذا در زمان ائمه می‌فرمودن اگر خواستید برای ما نامه بنویسید ایرادی نداره، اون نامه رو بنویسید، به آب بیاندازید، یا آب جاری یا آب چاه، منتها آبش پاک باشه، اون چاهی که مثلا آبش آلوده هست نه، یه آب چاهی که پاک باشه. بعدم خدا رحمت کند علامه مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار جلد 99 صفحه 240 بر اساس یافته های حدیثی این آداب رو آورده، میخوای نامه بنویسی اولا خلوص نیت داشته باشید، بعد وضو بگیرید، حتی الامکان این کار رو، یعنی نامه رو نوشته با وضو میخواد به آب بیانده، روز جمعه باشه این کار، قبل از اینکه اون نامه رو به جریان آب یا تو اون چاه آب میندازه دو رکعت نماز بخونه، اگر میتونه روز پنجشنبه رو روزه بگیره و روز جمعه این کار رو انجام بده، نوشتن عریضه صبح جمعه باشه حتی الامکان به سمت قبله بایسته این کار رو انجام بده، در حال انداختن اون نامه یکی از نواب امام زمان علیه السلام که 4 نایب دارن، یه روزی گفتیم یکی از اونا رو صدا بزنه. درسته اونها مال دوران غیبت صغرا بودن، الان هم عزیزن پیش امام زمان. در حال انداختن اون نامه گریه کند، دستهای خود را به سمت آسمان دراز بکند و حتی اینم سفارش آخره، این کار رو در مکانهای مقدس انجام بده.
بهترین رفیق، برادر، پدر و پناهگاه برای هر کسی امام عصر و دورانشه. در عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دلسوزترین و مهربونترین فرد نسبت به ماست. یعنی فقط اینطور نیست که در عصر ظهور ما از لطف و محبت ایشون بهرمند باشیم، همین حالا هم لطف ایشون شامل حال ماست. پس چقدر قشنگه که ما هم رسم رفاقت رو در حق ایشون ادا کنیم و یه ارتباط گرم، صمیمی و نزدیک با ایشون داشته باشیم.
امام در جامعه مثل یک پدر است، مثل یک برادر و رفیق شفیق است. امام در جامعه مظهر مهر و محبت و دوستی به مردم است. متاسفانه ما از گذشته هر وقت خواستیم امام زمان رو معرفی کنیم همیشه با قهر معرفی کردیم، با شمشیر معرفی کردیم. جنبه مهر و محبت امام زمان رو فراموش کردیم. البته طبیعی است با مخالفینش هم باید مبارزه کنه، مگه رسول خدا اشداء علی الکفار نبود؟ مگر خدا به پیغمبر نمیگه با منافقین و کفار محکم باش؟ اما این مربوط به کافرانه، مربوط به منکرانه، مربوط به کسانی است که مقابل انبیا، ائمه و مصلحین جامعه اقدام به برخورد میکنن. اما عموم مردم، مسلمانان، حتی در حکومت امام زمان مسیحیان، که اینها وقتی حضرت عیسی رو پشت سر امام زمان میبینن ایمان میارن، اینها همه مورد محبت امام زمانه. این حرف نادرستی است که ما وقتی به هم میرسیم یا صحبت از امام زمان میشه همیشه این جنبه قهر رو معرفی میکنیم، از اون جنبه مهر و محبت و نقش پدری که امام تو جامعه داره غافلیم. شما ببینید این کلام از امام رضاست، فرمود الامام الانیس و رفیق، 4-5 تشبیه کرده امام رضا. امام رفیق صمیمی شماست و الوالد و شفیق پدر مهربانی برای شماست و الاخ و شقیق برادر همراهی برای شماست. تعابیر رو ببینید، رفیق، پدر، برادر، و الام البره بالولد صغیر، دیگه از این قشنگتر نمیشه. امام مثل یک مادر مهربان به فرزند کوچکشه. کدام مادری فرزند خودشو از بین میبره؟ کدام مادری فرزند خودشو از خودش طرد میکنه؟ او رو در آغوش میگیره. امام مثل مادر مهربان نسبت به فرزند صغیره. اینا تعابیر ماست تو روایات ما. و مفزع العباد فی الداهیه، امام پناهگاه مردم است در سختی ها و نگرانی ها. موسی بن سیار یکی از کسانی است که میگه من با امام رضا از مدینه می آمدیم به قصد ایران. خب ادعی رفتن امام رضا رو از مدینه بیارن به دستور مأمون به ایران و مرو که الان جزء ترکمنستانه. ایشون میگه وقتی ما رسیدیم به یک روستایی به نام همین نزدیک خراسان مشهد فعلی، توس میگفتن اونجا رو، میگه وقتی رسیدیم به اونجا یک جنازه رو تشییع میکردن. امام رضا پیش پیاده شد، این جنازه رو مثل یک مادری که بچه‌شو در آغوش میگیره، امام رضا جنازه رو تو آغوش گرفت، به اسم صدا زد، به اسم صدا زد، خیلی به اون محبت کرد، نترس، نگران نباش، ما با توییم. تو دفن شرکت کرد. میگه من خیلی تعجب کردم، خب آقا ایران نبوده، آقا 52 سال عمرش تو مدینه بوده، حالا برای اولین بار به صورت رسمی داره به این کشور میاد، چطور یک آدمی رو اونم در توس میشناسه، به اسم صدا میزنه، اینطور بهش محبت میکنه. سوال کردم، آقا فهمود ما پیروانمون رو در سراسر دنیا میشناسیم، کنارشون میایم، تنهاشون نمیگذاریم. خب این محبت امام مثل یک مادر نسبت به فرزند. امام زمان امام محبت، امام مهربانی. تو زیارت آل یاسین میگیم تو رحمت گسترده خدایی، رحمت الله الواسعه.
اگه تو حالا بین خودمون و امام زمان قراری نذاشتیم، از همین امروز شروع کنیم، قرار روزانه بذاریم، قرارایی که هر روز یادشون کنیم، هر روز براشون دعا کنیم، هم برای سلامتیشون، هم برای ظهورشون. به یاد ایشون به دیگران کمک کنیم و کار خیر انجام بدیم. و خلاصه با همین قول و قرارا هم ارادتمونو به آقامون نشون بدیم و هم برای عصر ظهور آماده باشیم. میخوام قلم به دست بگیرم، نه برای نوشتن حاجتی مادی، که برای نوشتن رازهای دلم به پیشگاه امامی که پدر مهربون این امته. خدایا تو خودت گواهی که من به دنبال یه رفاقت واقعیم، رفاقتی فراتر از یه رابطه خشک و خالی، رفاقتی که در اون ایشون محرم اسرار من باشه و من سنگ صبور اندوهای پنهان ایشون. مولای من، ای رفیق ندیده من، میدونم که تو این هیاهوی دنیا تو غریب‌ترین آشنایی. میدونم که این نامه ها تنها مرهمی بر زخم های دل کوچیک من نیست، بلکه پلی بین دنیای سرد من و قلب گرم شما. ای بهترین رفیق عالمیان، میخوام رفیقی باشم که وقتی در غبار غیبت دلت از نامردمی ها میگیره، نام من در دفتر یاران تو لبخندی بر لبانت بنشونه. میخوام اینقدر صادقانه رفیقت باشم که اگه روزی ناممو خوندی، گویی در کنارم نشسته ای و به درد دلهام گوش میسپاری. ای امام من، ای رفیق بیبدی، دلم برای یک لحظه همنشینی با تو تنگه، دلتنگت هستم آقا جان.
نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به ایران و ایرانی.